اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام و شام همه شما بخیر. آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا روی موج 100.5 اف ام و موج متوسط 12.96 گوش میکنین. برنامه خبری امروز پنجشنبه 11 جولای را با امید صحت و سلامتی شما با مشروع خبرها آغاز میکنم که همکارم قدیر مشرف به توجه میرساند.
سلام شنونده های عزیز، شامتان بخیر. قرار است به زودی چین میزبان نشست کشورهای منطقه و امریکا در مورد صلح افغانستان باشد که حکومت آن کشور نیز در آن نشست شرکت خواهد کرد. حکومت چین اجماع منطقه‌ای را برای رسیدن به صلح در افغانستان مهم خوانده و میگوید که باید از هر فرصتی ایجاد شده برای صلح در افغانستان استفاده شود. چین این تصمیم را در حال اتخاذ میکند که نگرانی رخنه گروه‌های دهشت افغان مانند داعش به قلمرو خود را دارا میباشد. لیو چین سانگ سفیر چین در کابل به مقامات افغانستان تعهد سپرد که چین آماده است تا زمینه گفتگوهای صلح به رهبری و مالکیت افغانها را تسهیل بخشد. کمیته سویدن برای افغانستان حمله بر یک مرکز درمانی را در ولایت میدان وردک محکوم کرد. گفته می شود که در آن حمله چندین کارمند صحی نیز کشته شدند. جزئیات بیشتر از رویا زمانی.
در اعلامیه‌هایی که کمیته سویدن منتشر کرده آمده است که بر اساس اطلاعات این نهاد نیروهای امنیتی افغانستان این حمله را انجام دادند. اعلامیه اضافه می‌کند که مرکز درمانی مربوط به کمیته سویدن بوده و کشته شدن 4 نفر در این حمله تایید شده است، در حالی که 1 نفر دیگر تا هنوز ناپدید است. پیش از این مقامات محلی در میدان وردک گفته بودند که این عملیات در ساحه موسم به تنگی سیدان ولسوالی دایمیرداد و در محل زیر کنترل گروه طالبان انجام شده است. بر اساس اعلامیه این مرکز درمانی از سوی وزارت صحت افغانستان تمویل و امور آن از سوی کمیته سویدن به پیش برده می شود. تلاش های مکرر صدای آمریکا برای دریافت واکنش نهادهای امنیتی افغانستان در مورد این حادثه بی جواب ماند و شماری از مقامات نسبت به جزئیات این حمله ابراز بی اطلاعی کردند.
قصر سفید با صدور اعلامیه تایید کرد که عمران خان صدر اعظم پاکستان به تاریخ 22 ماه جولای به دعوت رئیس جمهور ترامپ به امریکا سفر می کند و با رئیس جمهور و دیگر مقامات برجسته واشنگتن ملاقات خواهد کرد. در اعلامیه قصر سفید آمده است که آقای ترامپ و عمران خان در مورد موضوعات صلح در آسیای جنوبی، همکاری میان واشنگتن و اسلام آباد، مبارزه با دهشت افغانی، امور دفاعی، انرژی و تجارت صحبت خواهند کرد. در اثر تصادم 2 قطار آهن در ایالت پنجاب پاکستان کم از کم 11 نفر کشته و حدود 80 تن دیگر زخمی شدند. مقام ها گفتند که این تلفات پس از آن به میان آمد که یک ریل مسافربری با ریل کارگو در ساحه رحیمیارخان تصادم کرد. این مقام بلند رتبه قطار آهن پاکستان از افزایش تلفات ابراز نگرانی کرده و گفته است که تیم های نجات هنوز تلاش دارند برخی از کابین های وارد برخی از کابین های ریل شوند. همزمان با این در یک حادثه دیگر در اثر واژگون شدن یک موتر مسافربری در نزدیکی اسلام آباد 9 نفر جان باخته و 22 تن دیگر مجروح شدند. ادامه مشروع خبرهای جهان را از رادیو آشنا میشنوید. وزارت خارجه چین روز پنجشنبه از تمام جناح‌های درگیر در افزایش تشنج‌ها در تنگه هرمز خواسته است تا از خشتنداری کارگیرند. سخنگوی وزارت خارجه چین در یک جلسه ارائه معلومات به خبرنگاران گفت که چین خواهان اقدامات است تا به اعاده آرامش بیانجامد. افزایش تشنج در تنگه هرمز وقتی صورت گرفت که بریتانیا ایران را بر تلاش برای متوقف کردن کشتی آن کشور متهم کرد. تهران این اتهامات را رد کرده است. سخنگوی وزارت خارجه چین همچنان کشورهای غربی را به خاطر انتقاد از چین زیر انتقاد گرفت. این کشورها برخورد چین را در برابر آیغورها و سایر مسلمانان در منطقه سینکیانگ در شورای حقوق بشر ملل متحد مورد انتقاد قرار دادند. رئیس کمیته روابط خارجی مجلس سنای آمریکا قانون را معرفی کرده است که عربستان سعودی را به خاطر تخطی از حقوق بشر مجازات می کند. ولی طبق این قانون فروش سلاح به عربستان سعودی متوقف نخواهد شد. سناتور جیمز ریچ از حزب جمهوری خواه می گوید که قانون دو حزبی غور دیپلماتیک بر عربستان سعودی خواهان بررسی کامل روابط میان عربستان و آمریکا شده و اعضای خانواده سلطنتی عربستان سعودی را روی تخطی از حقوق بشر مسئول قرار می‌دهد. ولی برای آنکه این قانون توسط رئیس جمهور ترامپ امضا و توشیح شود، موضوع فروش سلاح به عربستان در آن گنجانیده نشده، چون رئیس جمهور ترامپ بر این نظر است که فروش سلاح به عربستان برای مشاغل در آمریکا مهم بوده و همچنین من حیث بدیل برای خنثی‌سازی تهدید جانب ایران تلقی می شود. نیروی بحری بریتانیا گفته است که از متوقف کردن یک نفتکش بریتانیایی در تنگه هرمز از سوی سپاه پاسداران ایران جلوگیری کرده است. در اعلامیه نیروی بحری بریتانیا از عملکرد ایرانی‌ها ابراز نگرانی شده و از مقامات تهران مصرانه تقاضا شده تا در راستای کاهش تنش‌ها در منطقه تلاش کنند. شرح بیشتر از هاشم عبیب‌زاده.
نیروهای سپاه پاسداران ایران این اتهامات بریتانیا را رد کردند. در بیانیه‌ای که از سوی آژانس نیمه رسمی فارس به نشر رسیده گفته شده است که قایق‌های گزمه سپاه پاسداران مصروف وظایف عادی بودند و با قایق‌های ناشناس به خصوص انگلیسی سر کار نداشتند. حسن روحانی رئیس جمهور ایران چهارشنبه هشدار داد که بریتانیا با اشغال یک تانکر تیل ایران در هفته گذشته که گفته شده بود خلاف تحریم‌ها به سوریه انتقال می‌یافت با عواقب نامشخص مواجه خواهد شد. تشنج در خلیج فارس بین ایران و ایالات متحده و متحدینش از وقت افزایش یافته که واشنگتن تحریم‌های اقتصادی علیه تهران را بیشتر ساخت تا از صدور تیل ایران جلوگیری شده و پالیسی فشار اعظمی را بر ایران وارد کند تا این کشور از اعمالی که امنیت منطقه را به خطر مواجه می‌سازد دست بکشد.
چند خبر هم از سایر نقاط جهان. کمیته عدلی مجلس نمایندگان ایالات متحده امروز پنجشنبه روی داشتن صلاحیت برای استجواب مقامات کنونی و گذشته اداره ترامپ در مورد تحقیقات مانع شدن از برقراری عدالت، فساد و پالیسی این اداره برای جدا ساختن خانواده‌ها و توقیف اطفال در سرحدات رأی گیری می‌کند. دموکرات هایی که کمیته عدلی مجلس نمایندگان را رهبری می کنند از عدم همکاری قصر سفید و ادارات حکومت فدرال در برابر تقاضای این کمیته جهت گفتگو با مقامات و به دست آوردن اسناد اظهار مایوسیت کردند. قصر سفید بر بعضی از مقامات مانند دان مگان مشاور قبلی رئیس جمهور دستور داده تا از پاسخ دادن به سوالات کمیته خودداری کند. این در حالی است که جمهوری خواهان دموکرات ها را به دوامدار ساختن تحقیقات و ضایع کردن وقت قانونسازان متهم می کنند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا تا حال چندین بار از تحقیقات شکایت کرده که در مورد اداره او ادامه دارد. ژاپن می گوید که وسیله اکتشافی این کشور به طور موفقانه در یکی از شهاب های بسیار دور از زمین نشست کرده و نمونه ای از محتویات آن را که ساینسدانان انتظار دارند اسرار منشأ نظام شمسی را بدانند جمع آوری کرده است. مقامات اداره اکتشافات فضانوردی ژاپن روز پنجشنبه اعلام کرد که معلوماتی را که سفینه فضایی هیابوسا 2 یا آن کشور تهیه کرده تایید می‌کند که وسیله اکتشافی گشت خود را در مدار شهاب ریوگو پس از آن اثر گرفت که برای مدت مختصری در یک گودال فرو نشست و به جمع آوری مواد از آن پرداخت. این گودال در ماه اپریل وقتی به وجود آمد که هیابوسا 2 یک راکت ساخته شده از مصر را به سوی آن شهاب شلیک کرد. وسیله اکتشافی ژاپن یک سال قبل با انجام سفر 3.5 ساله و فاصله 300 میلیون کیلومتر به شهاب ریوگو رسید. این وسیله در سال گذشته تصاویر را از آن شهاب گرفته است. ریوگو در زبان عامیانه ژاپن نام یک قصر زیرآبی است. قرار است هیابودو در ختم سال 2020 دوباره به زمین برگردد. و آخرین خبر هم از دنیای کرکت وان این که تیم ملی کرکت استرالیا در رقابت نیمه نهایی در برابر تیم انگلستان همین اکنون به بالینگ پرداخته و تیم انگلستان تانسته که تا هنوز تیم استرالیا را با مشکل مواجه بسازه. همین اکنون که 17.4 اوور تیم استرالیا سپری شده، انگلستان تانسته که 128 دوش بگیره و یک بازیکن خود دست بده. هدف را که استرالیا در اننگ اول برای انگلستان در این مسابقه نیمه نهایی تعیین کرده 229 دوش می باشه. طوری به نظر می رسد که انگلستان دومین تیم جام جهان تیم باشه که در رقابت نهایی جام جهانی 2019 کرکت به مسافه نیوزیلند میره. و در اینجا می رسیم به پایان خبرهای این ساعت از رادیو آشنا.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شنونده های محترم رادیو آشنا صدای آمریکا، شما مشروع خبرها را شنیدید و حالا می‌پردازیم به گزارش این بخش برنامه. پس از پایان دوره هفتم مذاکرات میان ایالات متحده و طالبان، حکومت افغانستان میگوید با آنکه صلح یک اولویت است اما انتخابات مبنای مشروعیت نظام است و قربانی صلح نخواهد شد. ریاست اجرایی حکومت افغانستان میگوید که انتخابات قربانی صلح و صلح قربانی انتخابات نخواهد شد. در همین حال برخی افراد نزدیک به گروه طالبان گفتند که دوره هشتم مذاکرات میان آمریکا و طالبان پس از مشوره هیئت گفتگو کننده با رهبرانشان به زودی آغاز می شود. سید حسیب مودودی در مورد گزارش می دهد.
با پایان هفتمین دوره مذاکرات آمریکا و طالبان در قطر، زلمه خلیلزاد فرستاده آمریکا برای صلح افغانستان به چین رفت.
I will say there is progress.
هنوز چرایی و جزئیات این سفر اعلام نشده است. اما چهره های نزدیک به گروه طالبان ادعا دارند که آمریکا از چین میخواهد که نظارت و تضمین کننده تفاهم نامه احتمالی صلح با گروه طالبان باشد.
دوی به دام مناسب گنلی چی د چین سره د خبرو کی په دې باب باندې مسلاتونه سره وکړي د بعضی شان سره د صلح مذاکرات شي اگا کی او بیا د تزمنو خبره کراسي پاره کی ما فکر باندې کېدل سي چې د چین مداخله بوي.
پیشتر طالبان گفتند هرگاه جدول زمانی خروج سربازان خارجی در حضور ناظران بین المللی اعلام شود، طالبان مذاکرات صلح را با طرف های داخلی آغاز خواهند کرد. اما در کابل برخی ها بدین باورند که به این زودی ها گره از مشکلات صلح افغانستان باز نخواهد شد.
سختی کار این است که می توان پذیرفت که طالبان یک جریان مستقل هستند، یعنی یک جریان وابسته به بازی ها هستند. اگر جریان مستقل باشند خب طبیعی است که هر گونه پیشرفت نظامی برای اونا امتیاز است، و اگر بحث مثلا وابستگی باشه که با سیاست های وابسته استخباراتی بخواهن عمل بکنن و نیروی وابسته به دیگران باشن، خب هیچ فایده ای نمی کنه که قوت نشان بدن یا ضعف. بازی است، و تنها مشکلی که باقی میمونه این است که افغانستان در چارچوب ناامنی بیشتر به اصطلاح تحت تاثیر وضعیت خواهد بود.
در کنار سایر موضوعاتی که در دوره هفتم مذاکرات آمریکا و طالبان مطرح شدند، گزارش‌های از مطرح شدن یک اداره سرپرست به عنوان یک گزینه برای تطبیق تفاهم‌نامه صلح هم وجود دارند. حکومت افغانستان اما میگوید که انتخابات یگانه راه انتقال قدرت و حفظ مشروعیت نظام است و نباید قربانی صلح شود.
هر چقدر زودتر که صلح در افغانستان تامین میشه ما از او استقبال میکنیم و حمایت میکنیم و حاضر هستیم که صلح بکنیم، اما در بود داخلی باز انتخابات پروسه ملی افغانستان است که مشروعیت حکومت را تامین میکنه و تمام آمادگی ها برای انتخابات گرفته شده. ما امیدوار هستیم که انتخابات قربانی صلح و صلح قربانی انتخابات نشود.
دیروز رئیس جمهور افغانستان هم تاکید کرد که فرصت کنونی برای صلح در 18 سال اخیر پیشینه نداشته است. پیش از این حکومت افغانستان گفته که امیدوار است تا دو ماه دیگر به یک تفاهم ابتدایی با گروه طالبان برسد و سپس گفتگوهای جدی با این گروه آغاز شود.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
در ادامه گزارش ها، تلاش های ایالات متحده برای رسیدن به توافق با گروه طالبان در افغانستان بازتاب دوگانه در محافل سیاسی آمریکا داشته است، در حالی که شماره از ناظران این تلاش ها را امیدوار کننده توصیف کردند، برخی دیگر نسبت به آن پدیده شک و تردید می نگرند. جمعی از کارشناسان نظامی و سیاسی روز چهارشنبه در نشست زیر عنوان چگونگی پایان جنگ افغانستان در مرکز مطالعات استراتژیک بین المللی در واشنگتن دی سی در مورد ابعاد مختلف جنگ افغانستان بحث کردند. جزئیات بیشتر را از قدیر مشرف در مورد می‌شنوید.
شرکت کننده های این نشست با استقبال از تلاش های صلح در افغانستان روند مذاکرات 9 ماه اخیر را تشویق کننده خواندند. جاناتن شرودن، پژوهشگر مسائل نظامی سیاسی، به این باور است که زلمه خلیلزاد، نماینده ویژه آمریکا در امور مصالحه افغانستان، توانسته دیدگاه های جانب آمریکایی و گروه طالبان را روی 4 موضوع اساسی این مذاکرات، یعنی خروج قوا از افغانستان، عدم استفاده خاک افغانستان توسط گروه های دهشت افغان، آتش بس پایدار و مذاکرات بین الافغانی نزدیک سازد. آقای شرودن گفت که نشست بین الافغانی هفته گذشته در دوحه امیدوار کننده بود. در این نشست با وجودی که هیئت حکومت افغانستان دعوت نشده بود، اما نماینده های خود را با ظرفیت های شخصی و غیر رسمی فرستاد. قراره که مشخص می شود مذاکرات حقیقی و عاطفی بوده است. خلاصه آن نشست نشان می دهد که در مقایسه با دو نشست پیشین بین افغانی مسکو، کنفرانس دوحه واقع بینانه تر بود و اعلامیه های صادر شده جانب اشتراک کننده نشان دهنده جدیت آنان برای گام بعدی به سوی صلح بود.
آقای جاناتان اضافه کرد که با وجود پیشرفت‌ها در مذاکرات با گروه طالبان در بخش خروج نیروهای خارجی و عدم استفاده خاک افغانستان توسط گروه‌های دهشت‌افغان، هنوز پیشنویس توافقی که جزئیات این دو موضوع را در بر داشته باشد به چشم نمی‌خورد و به نظر می‌رسد که روی آتش بس و مذاکرات بین‌الافغانی تا هنوز هیچ پیشرفتی وجود نداشته است. لندا روبنسون، پژوهشگر امور دفاعی در نهاد تحقیقاتی رند، این مقطع زمانی را برای افغانستان بسیار مهم خوانده، میگوید اینجا پایان بازی است، اما بر عدم خروج قوای آمریکایی تا دسترسی به توافق روی آتش بس پایدار تاکید میکند.
باید تاکید کنم که اعمال فشار نظامی و مالی بر گروه طالبان راه کلیدی برای دستیابی به چهار هدف نیست. گروه طالبان بودجه مالی و نیروی انسانی کافی برای جنگ به دست می آورند و می توانند برای سالها بجنگند. اردوی آمریکا باید بر آماده ساختن نظامیان افغان تمرکز کنند و برای اردوی افغانستان بسیار مهم است بدانند که ماموریت آنان در این مرحله نهایی چیست.
خانم روبنسون از قطع کمک‌های نظامی آمریکا به پاکستان استقبال کرده، آن را یک مانور عالی برای هشدار اسلام آباد خواند.
این اقدام پاکستان را متوجه ساخت که یک تمایل به قطع آن منبع حیاتی وجود دارد و در حال حاضر این موضوعات را با معامله سیاسی حل ساخته و جلوی تخریب کنندگان روند سیاسی را در داخل حکومت افغانستان نیز بگیریم.
اما دیوید بارنو، بریگادیر جنرال متقاعد آمریکایی، درباره تلاش‌های کنونی صلح ابراز شک و تردید
می‌کند.
فکر می‌کنم که همه ما هم نظر هستیم که یک راه حل نهایی برای این درگیری وجود ندارد، مگر اینکه یکی از طرفین درگیر حاضر به تسلیمی شود که فعلا مشهود نیست. اما درباره اینکه این مذاکرات ما را به کجا میکشاند نسبتاً بدبین هستم. اداره کنونی آمریکا در مقایسه با حکومت اوباما و بوش بیشتر علاقمند است تا به یک توافق نهایی به هر قیمتی که باشد دست یابد و یک توافقی خواهد بود که ممکن تا 2-3-4 سال آینده برای خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان جنبه عملی به خود نگیرد.
این در حالی است که زلمه خلیلزاد هفتمین دور ملاقات با گروه طالبان را پربارترین مذاکرات خواند و قرار است پس از ملاقات با مقامات چینایی در بیجینگ جزئیات سفرش را با مقامات واشنگتن در میان بگذارد.
صدای آمریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 108.5 و موج متوسط 1296.
در ادامه گزارش ها از امواج رادیو آشنا صد امریکا. شنونده های محترم رادیو آشنا، اداره مرکزی سایه افغانستان می گوید که رشد سریع نفوس در این کشور در رسیدن به اهداف توسعه پایدار با چالش ها مواجه است. گزارش را از همکار ما عبدالحی ورشان در مورد می شنوید.
امروز روز جهانی نفوس بود. مسئولان ارشد حکومت افغانستان، وزارت اقتصاد، وزارت صحت عامه، ریاست عمومی اداره ملی احصایه و اداره صندوق جمعیت وابسته به سازمان ملل به گونه مشترک از این روز جهانی در کابل تجلیل کردند. آقای کوفی کوامی، مشاور و نماینده ارشد اداره نفوس ملل متحد، از رشد سریع نفوس در افغانستان و متناسب نبودن رشد جمعیت با رشد اقتصادی مملکت ابراز نگرانی کرد و گفت:
The population growth rate of Afghanistan stands at 2.14%, the highest among countries in South and Central Asia.
میزان رشد نفوس افغانستان 2.14% است که بلندترین سرعت رشد نفوذ در میان کشورهای جنوب آسیا و آسیای میانه می باشد.
آقای قوامی ضرورت به برنامه ریزی ها برای کنترل نفوذ در افغانستان اشاره کرد و گفت که
There's no time to waste.
وقت زیاد نداریم. احمد جاوید رسولی، رئیس عمومی اداره ملی سایه افغانستان، به بهانه گرامیداش از روز جهانی نفوذ افغانستان را اعلام کرد و گفت
مجموع نفوذ در سال 1398 32.2 برآورد شد که از جمله 16.4 میلیون نفر مرد است و 15.8 میلیون نفر خانم تشکیل می‌دهد. میزان رشد 2.14 است.
به موجب معلومات همین اداره ملی احصائیه، جمعیت شهری افغانستان نسبت به نفوس روستایی کمتر است و 71% نفوس افغانستان در روستاها زندگی میکنند. خانم دیوا صمد، معین وزارت صحت عامه افغانستان، راجع به برنامه‌های تنظیم خانواده جهت کنترل نفوس از جانب وزارت صحت عامه معلومات داد و گفت که به دلیل میزان بلند باروری بیش از 5 کودک هر زن سبب شده است که افغانستان در میان 10 کشور بدتر جهان با بالاترین میزان باروری قرار بگیرد. معین وزارت صحت عامه در مورد برنامه‌های تنظیم خانواده از سوی این وزارت صحبت کرد و گفت
وزارت صحت عامه متحد است تا بالای کاهش نیازهای برآورده نشده برای تنظیم خانواده کار بکند تا میزان بلند مرگ و میر مادران را کاهش بدهد. برای موفقیت بیشتر ما همچون هم متحد هستیم که با همکاری نزدیک با سکتور خصوصی خصوصا برای ترویج روش ها و متدهای مختلف تنظیم خانوادگی کار بکنیم.
مصطفی مستور، وزیر اقتصاد افغانستان، در مورد رشد سریع نفوس افغانستان که با میزان رشد اقتصادی مملکت همخوانی ندارد اشاره کرد و گفت که برنامه ریزی های حکومت باید بر اساس همین ارقام باشد. به باور آقای مستور، این رشد سریع نفوس افغانستان چالش های زیاد را در قبال خواهد داشت.
وقتی به میزان رشد نفوس، ساختار نفوس، پراگندگی جغرافیایی نفوس و رابطهش با شاخصهای کلان اقتصادی مانند بتی بودن رشد اقتصادی، فقر، بیکاری و کسر واضح تجارت میبینیم، دیده میشه که حرکتهای اقتصادی ما به تناسب این رشد بسیار سریع نفوس خیلی ناچیز است.
به باور وزیر اقتصاد افغانستان، رشد بی‌رویه جمعیت و عدم کنترل آن سبب ایجاد مشکلات از قبیل عدم مسئولیت غذایی، توسعه فقر، کمبود آب آشامیدنی، بیکاری، عدم دسترسی به معارف با کیفیت، آلودگی هوا و محیط زیست در آینده کشور خواهد بود.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شنونده های محترم، یک تحقیق تازه انستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان نشان می‌دهد که غاصبان قدرتمند زمین در آن کشور عمدتاً خارج از محدوده پاسخگویی قرار دارند. این گزارش است که در برنامه بعدی رادیو آشنا صد آمریکا تقدیم شما می‌شود. اما در حال حاضر گزارش داریم در مورد لیبیا. حکومت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی در سراسر جهان بمب‌گذاری هفته گذشته در یک مرکز بازداشت پناهجویان در لیبیا را محکوم کردند که در آن بیش از 50 نفر کشته و حداقل 130 نفر دیگر زخمی شدند. اما این حادثه وحشتناک نتوانست که مهاجرین مجبور را که می‌خواستند و می‌خواهند از راه‌های خطرناک به اروپا سفر کنند باز دارد. در رابطه توجه کنید به گزارش هیدر مردک، خبرنگار صدای آمریکا در شهر ترابلس لیبیا، که برگردان دریان را داوود صدیقی به توجه شما می‌رساند.
پناهجویان معترض نزدیک به یک هفته می شود که بیرون از بازداشتگاه به سر می برند، زیرا بمب‌گذاری هفته گذشته در پهلوی تلفات جانی بخش‌های زیاد ساختمان این بازداشتگاه را نیز تخریب کرده است. پناهجویان معترض لوحه‌هایی را به دست دارند که در آنها نوشته شده ما فقط منتظر مرگ هستیم، انسانیت وجود ندارد. آنها خواهان آزادی و عبور از لیبیا از یک راه امن هستند. چند ساعت پس از بمب‌گذاری هفته گذشته، یکی از پناهجویان درخواستی ویژه ای را مطرح کرد، اما در جریان گفتگو پلیس مداخله کرد و مصاحبه با او قطع شد.
ما نمی‌خواهیم اینجا بمانیم و می‌خواهیم از بحیره مدیترانه عبور کنیم. این بدان معنا نیست که برای انجام اعمال تروریستی می‌رویم. ما از کشورهای خود فرار کرده ایم.
چندین کیلومتر دورتر، اما در گوشه ای از جنگ در حال جریان لیبیا، شماری از خانواده‌های پناهجو در مکان نامناسبی به سر می‌برند که بازداشت نشدند ولی جایی برای رفتن نیز ندارند. اکثر این خانواده‌ها از جنگ و نسل‌کشی سودان فرار کرده‌اند. نعیمه یکی از پناهجویان سودانی می‌گوید که آنها به لیبیا پناه آوردند و پس از آغاز جنگ از مسکن‌های اضطراری بیرون رانده شدند و خانه‌های آنها در منطقه جنگ قرار دارد.
خانه‌ها وضعیت خوب ندارند، کلکین و دروازه ندارند و بودن در آنجا مسئول نیست.
در بازداشتگاه‌های داخل شهرها زنان و کودکان به امید آزادی هستند. شماری از آنها از فقر شدید نایجیریا فرار کرده‌اند و قربانی قاچاق انسان هستند. مرسی یکی از پناهجویان توقیف شده میگوید که آنها به این عقیده هستند که اگر ده‌ها هزار دلار را برای رفتن به اروپا به قاچاقبران نپردازند نفرین خواهند شد.
میمیرید یا عقل خود را از دست میدهید و از هیچ کاری نخواهید بود و دیوانه خواهید شد.
او میگوید که شرایط رفتن به اروپا سخت‌تر می‌شود زیرا بندرهای ساحلی بسته شده است و افکار ضد مهاجرت در غرب رو به افزایش می‌باشد. اما مرسی مانند اکثر پناهجویان دیگر میگوید که برای او راه بازگشت وجود ندارد.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
شما شنونده برنامه های خبری رادیو آشنا صد امریکا از روی موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 هستین. شنونده های محترم، شما خبرها و گزارش های تازه را از در وبسایت صدای امریکا که voedari.com می باشد دنبال کرده می تانید. همچنان فیسبوک صدای امریکا را شما گزارش های تازه و ویدیوهای جالب در اونجا دیده می تانید. همچنان برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا ساعت 5 صبح الی 7 صبح روزانه نشرات دارد و در این حال برنامه های خبری شامانی ما از ساعت 7 شام تا 12 شب روی موج 100.5 FM نشرات دارد. در ادامه گزارش های بخش برنامه، نایجیر در غرب افریقا یکی از کشورهای فقیر است که ازدواج اطفال در آن در بلندترین سطح قرار داشته و در آن از هر 4 دختر 3 آن قبل از رسیدن به سن 18 سالگی ازدواج میکنند. اما برخی از دختران با این رسم و فرهنگ اعتراض میکنند و در این را تعداد زنایی که خود به این نوع ازدواج مجبور گردیدند آنان را حمایت و یاری میکنند. مودی ادوین خبرنگار صدای امریکا در این مورد از نایجیر گزارش دارد که عبدالواجد عادل برگردان دریان را به توجه می رساند.
بالکیسا جیپو 24 ساله هر ماه دو بار با دختران نایجیری ملاقات کرده با آنها در مورد حقوقشان برای مخالفت با ازدواجهای سن کم صحبت می کند. ملل متحد میگوید در نایجر از هر 4 دختر 3 آن قبل از رسیدن به سن 18 سالگی ازدواج کرده است. چیبو در برابر ازدواج اطفال استادگی میکند. او خود در 12 سالگی مجبور به ازدواج و ترک مکتب گردیده بود.
با آگاهی دهی به دختران با آنها معلومات فراهم میکنیم. آنها نیاز دارند تا بدانند در زندگی چی میخوان، با کجا رهسپار شوند، هدفشان در زندگی چی میباشد. زیرا هرگاه هدف خیش را بدانید میتوانید امیالتان را بدانید و به این طریق میدانید چگونه به آن برسید. آنها نیاز دارند تا بدانند در زندگی اختیار از خود دارند و میتوانند نه بگویند.
وقتی ازدواج چیبو فسخ شد او محصل طب شد، اما مجبور بود برای 5 سال با والدینش در ستیز باشد، ولی با کمک پلیس و یک گروه امدادی موفق به این کار گردید. گروه کمک به زنان و اطفال قربانی خشونت SOS با هزاران دختر از نایجر کمک کرد تا خود را از چنگ ازدواج زیر سن رهایی بخشند. مریم موسا متعلق به این گروه است.
ما برای حل مشکل به مامورین جزایی مراجعه می کنیم. ما قضیه را به توجه این مامورین می رسانیم و آنها والدین را مجبور می سازند تا از این ازدواج ها صرف نظر کنند و از آنها تعهد گرفته می شود تا در آینده دست به این کار نزنند.
بسیاری از والدین با عاید ناچیزی که دارند توجه بیشترشان را به تعلیم و تربیه پسرانشان معطوف می کنند و دخترانشان را در سن کم به عروسی می دهند. اسوفو محمدو رئیس جمهور نایجر در اجلاس سران اتحادیه افریقایی در 7 جولای در نیامی گفت:
We need to strengthen their employability. They must have access to a job. They have to finish school with a career. That's what can make it easier for them to find a job. That's what can allow them to be more autonomous.
نیاز داریم تا در میان دختران اهل استخدام بودن را تقویت کنیم. با مشاغل استخدام شوند، باید مکاتب را با اطمینان برسانند و از خود منصب و مقام داشته باشند. این کار زمینه را برای استخدام آنان آماده می سازد و به آنها اجازه می دهد تا در زندگیشان مستقلانه عمل کنند.
چیبو به نوبه خود دختران را در تبلیغ به همسنینشان ترغیب می کند. او به آنها می گوید کسی آنان را وادار به ازدواج کرده نمی تواند، بلکه این اختیار را دارند تا به طفولیت خود ادامه دهند.
شنونده های محترم، این بود داشته های بخش برنامه که تقدیم شما شد. برنامه های رادیو آشنا همچنان ادامه دارد.